ما فکر میکنم که حال آمریکایی ها در فکر ازی هستن که با یک مقدار کمتر امتیاز وارد سیاست افغانستان شوند. گرچه یک تعداد هنوز هم متقاعد هستن اگر آمریکا دوباره بره و فضا را به اصطلاح قسم بسازه که گویا به خاطر صلح آمده، شاید متقاعد بسازه مردم افغانستان را، ولی حال دیر شده. ما فکر میکنم آمریکایی ها در سیاست در افغانستان باختن.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل. کمیسیون مبارزه با فساد اداری افغانستان تعهدنامه شفافیت بین المللی مبارزه با فساد اداری را با کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد امضا کرد. عبدالقیوم نظامی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری در یک نشست خبری گفت که حکومت افغانستان متحد شده که در امر مبارزه با فساد اداری با شفافیت عمل کنه و جامعه مدنی را در جریان این روند قرار بده. عبدالقیوم نظامی انعکاس تلاش مبارزه با فساد حکومت در گزارش‌های بین‌المللی را نشانه قناعت اون از نحوه مبارزه با فساد در افغانستان عنوان کرد و افزود که دولت تلاش داره روند مبارزه با فساد اداری را به گونه جدی پیش ببره.
در گزارش یونوما که پنجمین گزارش دفتر مذکور می باشد، از دستاوردهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری قدردانی صورت گرفت و تذکر داده شده که با وصف چالش ها و مشکلات عدیده که در جهات های مختلف در استقامت های مختلف وجود دارد، مانند شیوع ویروس و کرونا، خوشسالی، تداوم و تشدید جنگ ها، اما کار مبارزه با فساد اداری با وجه احسنش پیش رفته. به همین دلیل در گزارش یونما از کارکرد و اجراعات نهادهای مبارزه با فساد اداری و در کل دولت جمهوری اسلامی افغانستان قدردانی صورت گرفته. در این گزارش به موارد متعدد اشاره شده که بیانگر دستاوردهای خوب و ملموس در راستای مبارزه با فساد اداری بوده. از جمله اشاره شده به این که قبلا هم این موارد با شما شریک ساخته شده که افغانستان در رده‌بندی جهانی که توسط نهاد بین‌المللی شفافیت ارزیابی میشه و رده‌بندی میشه، در اونجا 8 پله صعود داشته. جایگاه دولت افغانستان 8 پله صعود داشته. به همین ترتیب در گزارش از اجراعات عملی که در راستای مبارزه با فساد اداری شده به صورت واضح و روشن تذکر داده شده. هم در جهت ایجاد ساختارها و تقویه ساختارهای قبلی در امر مبارزه با فساد اداری، به خصوص ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری و حمایت از نهادهایی که قبلا وجود داشتند و در این زمینه مبارزه میکنن، کار و فعالیت دارن، از این مورد تذکر داده شده. همچنان از چارچوب قانونی مبارزه با فساد اداری و تقویه این چارچوب با تصویب قوانین متعدد و مختلف، من جمله قانون مبارزه با فساد اداری، قانون دسترسی به اطلاعات، قانون حمایت از اطلاع دهندگان، تعدیلی که در کود جزای افغانستان رونما شده که از او طریق باساس ماده تعدیل شده، فیصله های محاکم باید نشر شود در مورد جرائم فساد اداری و همچنان قوانین دیگه مانند قانون اجرات جزایی. موارد است که پیشرفت ما را در امر مبارزه با فساد اداری نشان میده.
مبارزه با فساد اداری که در یک نشست خبری صحبت میکرد در ارتباط با تعهدنامه‌ای که امضا شده با کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد در حوزه شفافیت بین المللی مبارزه با فساد اداری. البته های عبدالقیوم نظامی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری به این موضوع اشاره کردند که امضای این سند افغانستان را مکلف می‌سازد تا برنامه و چارچوب زمانی روند ارزیابی در زمینه مبارزه با فساد با نهادهای مدنی و مردم شریک بکنه. امیدواریم که امضای این تعهدنامه به افغانستان کمک بکنه که در حوزه مبارزه با فساد، خصوصا مبارزه با فساد اداری که می‌دانیم در داخل افغانستان در کنار همه مشکلاتی که وجود داره، از جنگ و ناامنی و بیکاری و مشکلات اقتصادی و مسائل سیاسی و خیلی از مسائل دیگه که بگیریم، بحث فساد خصوصا فساد اداری یک مسئله بسیار ریشه‌دار هست و مشکلات بسیار جدی را در طول سالهای گذشته در افغانستان ایجاد کرده. ایره هم میدانیم که مبارزه با این فساد ریشه یافته کار بسیار بسیار سختی است، حتی اگر اراده مبارزه با فساد هم وجود داشته باشه. خب خیلی وقتای تحلیل وجود داره که اراده جدی افغانستان کمک بکنه حداقل در این حوزه ها مشکلات کم تر شود. خب به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ما، 0794717144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامک برنامه است. همینطور میتونید ما را از طریق فیسبوک، توییتر، آپارات، تلگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعی هم پیگیری بفرمایید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. وزارت دولت افغانستان در امور صلح اعلام کرد که نشست سه روزه صلح با هدف توقف خشونت ها از امروز در دوحه قطر آغاز می شود. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان بر رسانه ها گفت که هدف از برگزاری این نشست ایجاد هماهنگی کشورهای دخیل در روند صلح، تسریع روند مذاکرات صلح و توقف خشونت‌های جاری در افغانستان است. و افزود که هیئت افغانستان در این نشست شامل عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح و معصوم استانکزی رئیس تیم مذاکره کننده افغانستان با طالبان است. احمد سعیدی کارشناس افغان درباره برنامه نشست‌های صلح قطر می‌گوید که در روز نخست قرار است نمایندگان کشورهای آمریکا، روسیه، چین، ایران و ازبکستان و همچنان نمایندگان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا دیدار کنند. وی اظهار داشت که در نشست روز دوم نیز نشست ترویکای توسعه یافته با حضور نمایندگان آمریکا، چین، روسیه و پاکستان برگزار خواهد شد. در روز سوم و پایانی نشست نیز قرار است نمایندگان برخی کشورهای آسیایی با یکدیگر دیدار کنند. سعیدی همچنین تصریح کرد که در این نشست ها ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان و رؤسای تیم‌های مذاکره کننده افغانستان و طالبان نیز حضور خواهند داشت. سخنگوی طالبان اعلام کرد که این گروه طرح ایجاد دولت موقت را نمیپذیرد و نیز تصمیمی درباره تصرف کابل پایتخت افغانستان ندارد. ذبیح الله مجاهد گفت هنوز طرح پیشنهادی آمریکا برای ایجاد دولت موقت در افغانستان مطرح نشده، اما در مجموع طالبان آن را نمیپذیرد، بلکه خواسته ما تلاش برای یافتن یک تصمیم اساسی در این باره است. سخنگوی طالبان در پاسخ به این پرسش که آیا این گروه برنامه برای حمله به کابل دارد یا نه افزود، تصمیم در این باره پس از تثبیت کنترل در دیگر مناطق تصرف شده اتخاذ خواهد شد، زیرا عملیات طوری برنامه ریزی می شوند که ابتدا دیگر ولایات پاکسازی شوند و پس از آن درباره کابل تصمیم گرفته خواهد شد. سخنگوی طالبان در پایان همچنین با اشاره به حملات هوایی آمریکا نیز گفت این حملات برای هدف قرار دادن غیر نظامیان با انگیزه وحشت میان مردم افغانستان صورت می گیرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که نماینده ویژه این کشور در امور صلح افغانستان برای فشار بر طالبان جهت توقف حملات و مذاکره برای صلح عازم قطر شده است. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان برای کمک به تنظیم پاسخ مشترک بین‌المللی به وضعیت وخیم امنیتی افغانستان عازم قطر شده است. بیانیه می‌افزاید که خلیلزاد در این سفر سه روزه در دیدارهای مختلف با نمایندگان کشورهای منطقه، فرا منطقه و سازمانهای چند جانبه برای کاهش خشونت، برقراری آتش بس و تعهد برای به رسمیت نشناختن دولتی که در افغانستان از طریق زور تحمیل شود تلاش خواهد کرد. بر اساس این بیانیه خلیلزاد همچنین طالبان را تحت فشار قرار خواهد داد تا حملات نظامی خود را متوقف کرده و برای دستیابی به یک توافق سیاسی مذاکره کند، چیزی که تنها راه برای ثبات و توسعه در افغانستان است. وزیر امور خارجه پاکستان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را سریع و غیر مسئولانه خواند و از این اقدام به شدت انتقاد کرد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در کنفرانس خبری گفت که اسلام آباد بارها هشدار داد در صورت ایجاد خلأ در افغانستان گروهایی که تروریستی خواند خلأ را پر خواهند کرد. قریشی درباره سرنوشت ثروت‌های هنگفتی که در افغانستان هزینه شد نیز افزود پاکستان بهای سنگینی در افغانستان پرداخت کرد و جهان باید بداند که ما حدود 70,000 نفر را از دست داریم و با خسارت‌های هنگفت اقتصادی مواجه شدیم. وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد این موضوع به دو ماه یا دو سال مربوط نمی شود، بلکه ما حدود 20 سال در افغانستان بودیم و حدود 2 تریلیون دلار در این کشور هزینه شد. شاه محمود قریشی گفت پاکستان در خصوص سوء مدیریت و فساد در افغانستان شک و تردید دارد و می گوید که مسئول این موضوع و اتفاقی که در افغانستان روی می دهد نیست. به گفته مقامات محلی ولایت غزنی در پی انفجار ماین و برخورد هاون طالبان به مرکز این ولایت 24 نفر کشته و زخمی شدند. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی با اشاره به این که این رویدادها امروز در منطقه کلا سبز در حوزه اول امنیتی شهر غزنی رخ داده گفت که قربانیان این رویداد همه غیر نظامی هستند. همچنین ظاهرشاه نیکمل رئیس مرکز ساتومه غزنی نیز گفت که بیشتر قربانیان به شفاخانه منتقل شدند. رئیس شورای ولایتی غزنی این رویدادها را به طالبان نسبت داده و گفت که این گروه به سایر مناطق مسکونی این ولایت هم در شبانه روز گذشته چندین راکت فایر کردند. طالبان هنوز در این باره عکس العملی نداشته است. نماینده ویژه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر خارجه افغانستان تاکید کرد که تهران برای همکاری با کابل آماده است. محمد ابراهیم طاهریان در دیدار با حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی این کشور نسبت به آمادگی ایران برای همکاری‌های همه‌جانبه با افغانستان اطمینان داد. حنیف اطمر هم در این دیدار ضمن صحبت در مورد اوضاع امنیتی افغانستان با اشاره به پیشنهاد کابل برای برگزاری نشست‌های ویژه شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر نقش سازنده کشورهای منطقه و جهان به خصوص جمهوری اسلامی ایران در رابطه با توقف خشونت‌ها و حملات طالبان به شهرها و نیز متقاعد نمودن این گروه برای مذاکرات معنادار صلح تاکید کرد. وزیر خارجه افغانستان همچنین نتایج نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل را برای قطع خشونت‌ها و ایجاد رای حل سیاسی در افغانستان با اهمیت شمرد. دو طرف همچنین پیرامون راه‌های تقویت همکاری‌های منطقوی برای مدیریت وضعیت امنیتی افغانستان و نشست زود هنگام دوحه بحث و تبادل نظر کردند. وزیران امور خارجه ایران و عراق در تهران با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق که امروز به منظور دیدار با مقامات ایران وارد تهران شد با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقوی و بین المللی مورد بررسی و رایزنی قرار گرفت. پیش بینی می شود طبق برخی از گمان زنی ها وزیر خارجه عراق در جریان این سفر دعوتنامه مقامات ارشد این کشور برای حضور ایران در نشست بین المللی بغداد را به مقامات تهران ارائه کند. فرمانده مرزبانی ناجا از کشف بیش از 2 تن انواع مواد مخدر در ولایت سیستان و بلوچستان جنوب شرقی ایران خبر داد. سردار احمد علی گودرزی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران امروز گفت مرزداران هنگ مرزی سیرکان در ولایت سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی و سرنخ‌هایی از قصد عناصر متجاوز مسلح و قاچاقبران مواد مخدر برای ورود به خاک کشور در منطقه مرزی دست یافتند. سردار گودرزی افسود با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی مسیرهای تردد قاچاقبران مشخص شد و مرزبانان مجاهد هنگ مرزی سیرکان در قالب چندین تیم پوششی و عملیاتی با استقرار کمینهای هدفمند و اجرای طرح مهار منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند و موفق شدند محموله مواد مخدر را کشف کنند. سردار گودرزی تصریح کرد قاچاقبران که قصد داشتند مواد مخدر را در فرصت مناسب وارد کشور کنند و محض مشاهده مرزبانان اقدام به تیراندازی به سمت آنان کرده و ماموران نیز بلافاصله با اتخاذ موضع و تاکتیک عملیاتی مناسب مقابله به مثل کردند که به علت حجم زیاد آتش قاچاقبران قاچاقبران با برجا گذاشتن محموله های مواد مخدر از محل متواری شدند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
رادیو دریل میشن از مشهد مقدس سپاسگزارم که با ما همراه هستیم. به ساعت 4:10 رسیدیم. مطابق روز از علاقمندان برنامه قرآنی و معارفی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور ای پاک، ای بزرگ، هیچ کس را توانی جز به قدرت تو نیست. روز را با تکیه بر تو به شب می رسانم و شب را با توکل بر تو آغاز می کنم. بر تو که هماره زنده ای و پاینده، به یاری تو دل می بندم و ستایش تو می گویم که یکتایی و یگانه، و تو را به بزرگی و عظمت یاد می کنم که در قدرت از همه بی‌نیازی و همه به تو نیازمند. بسم الله الرحمن الرحیم. الا ای محرم، تو آن خشم خونین خلق خدایی که از هنجر سرخ و پاک شهیدان بروزد، تو بغض گلوی تمام ستم دیدگانی که در کربلا نیم روزی به یک بار ترکید، تو خون دل و دیده روزگاری که با خنجر کینه‌توز ستم بر زمین ریخت، تو خون خدایی که با خاک آمیخت. تو شب رنگ سرخی که در سالهای سیاهی درخشید. الا ای محرم، تو خشم گره خورده سالیانی، تو آتش فشانی، تو بر ظلم دشمن گواهی، تو بر شور ایمان پاکان نشانی، تو هفتاد آیه، تو هفتاد سوره، تو هفتاد رمز حیاتی، تو پیغام فریاد سرخ زمانی، تو موجی ز دریای عصیان و خشمی که افتان و خیزان رسیده است بر ساحل روزگاران. الا ای محرم، تو آن کیمیای دگرگون سازی که مرگ حیات آفرین را به نام شهادت و اکسیر عشقی که در التهاب سرانگشت سحرآفرینت نهفته است چو شهدی مصفا و شیرین به کام پذیرندگان می‌چشانی. سلام دوستان عزیز و ارجمند، همراهان خوب قرآنی. فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری و عزاداری سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امروز هم افتخار داریم از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه در وادی نور در خدمت شما عزیزان قرآن دوست باشیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-40-17 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و عطرت، اسماء الهی با جان شنیدن، آداب تلاوت، بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. امام حسین علیه السلام می‌فرمایند کتاب خدا بر چهار چیز استوار است: عبارات، اشارات، لطایف و حقایق. عبارات آن برای توده مردم، اشارات و رموز از آن خواص و بندگان ویژه، لطایف آن برای اولیای خدا و حقایق آن برای پیامبران و انبیاست. قرآن و عطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. ابن عباس نقل کرده است: در کنار چاه زمزم نشسته بودیم پیرمرد با صدای بلند مردم را مورد خطاب قرار داد و گفت: ای مردم، هر کس مرا می شناسد که می شناسد، ولی هر کس مرا نمی شناسد بداند که من جندب ابن جناده بدری ابوذر غفاری هستم. با دو گوش خود از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم: اگر دروغ بگویم کر باد، و با دو چشم خود مشاهده کردم، و اگر دروغ بگویم کور باد. در مسجد النبی نشسته بودیم که سائل وارد شد و تقاضای کمک کرد. کسی با او صدقه نداد. علی ابن ابی طالب علیه السلام که در حال رکوع بودند اشاره کردند و آن سائل پیش رفت و انگشتر ایشان را گرفت و بیرون رفت. در آن هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست به دعا برداشتند و عرضه داشتند: خداوندا، تو دعای برادرم موسی را اجابت کردی و او را با برادرش هارون یاری نمودی، مرا هم با برادرم علی یاری بفرما. لحظات بعد پیامبر فرمودند: آیه 55 سوره مائده بر من نازل شد که می‌فرماید:
انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون.
سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.
منم قرآن، منم قرآن، پیغام جاویدا، منم قرآن، منم قرآن، بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را، نگر در آیه های من جمال آل احمد را، من آن رود خطا شویم مگر موجم نمی بینی، من آن گلزار دل جویم چرا یک گل نمی چینی، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته گفتیم که خداوند متعال نام‌های زیاد و غیر قابل شمارش دارد که هر یک از آنان از کمال مخصوص او یا نفی نقصی را از ساحتش حکایت دارند. یکی از این اسم‌های نیک خداوند که از کمال مطلق خداوند حکایت می‌کند، اسم غنی خداوند هست که در بخش بعدی برنامه با آن آشنا می‌شیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك.
أسماء إلهي.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك
حسیب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر. عزیزان، غنی از اسماء حسنای خداوند متعال است و در لغت به معنای کسی است که از همه چیز بی‌نیاز است و همه محتاج او هستند. این اسم 18 بار در قرآن کریم آمده است که با اسم حمید 10 بار و با هر یک از اسماء حلیم، ذوالرحمه و کریم یک بار یاد شده و 5 بار نیز به تنهایی استعمال شده است. اسم غنی به عنوان اسم خداوند به معنی بی‌نیاز مطلقی است که همانندش وجود ندارد. همه به او نیازمند هستند و در این معنی با اسم صمد خداوند شباهت دارد. صمد بی‌نیازی است که تمام مخلوقات هستی و حوائج خود را از او دریافت می‌کنند و همیشه و در همه جا محتاج لطف و کرم او هستند. آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن خداوند غنی است. او هم خالق همه موجودات و هم مالک آنان است. خداوند متعال مبدع تمامی خلائق و اعطا کننده همه کمالات به آنهاست. هر کمالی که در جهان هست و هر شکوه و عظمتی که به چشم می خورد همگی جلوه ذات خداست و از وجود او سرچشمه می گیرد و نیازمند بودن برای پروردگار معنا ندارد. خداوند در آیه 15 سوره فاطر می فرماید: یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، شما اید که به خدا نیازمندید و خداست که بی نیاز است و کارهایش همه پسندیده و زیباست. این آیه خداوند را به غنی مطلق وصف می کند و سپس فقر و نداری را به مردم نسبت می دهد و در واقع تأکید می کند که انسانها برای برطرف نمودن فقر مادی و معنوی خود به غنی مطلق یعنی خداوند نیازمندند. سبحان الله در آیاتی از قرآن که اسم حمید با اسم غنی به معنای بی‌نیاز همراه شده است و بندگان یادآوری می‌کند که اگر همه انسان‌ها ناسپاسی کنند و کفر بورزند خداوند غنی و بی‌نیاز از آنان است و ناسپاسی آنان ضرری به خدا نمی‌رساند، چنان که در آیه 12 سوره لقمان می‌فرماید: و من یشکر فإنما یشکر لنفسه و من کفر فإن الله غنی حمید. و هر که سپاس گذارد به سود خود سپاس می گذارد و هر که کفران کند بی تردید خداوند بی نیاز و ستوده است. ضمن این که هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و بنابراین خداوند نیازی به ستایش بندگان ندارد. اگر خداوند بندگان خود را به عبادت و پرستش امر می کند برای این نیست که او به عبادت آنان نیاز داشته باشد، بلکه این عبادت ها مایه تربیت و موجب کمال روحی انسان است. پروردگار از بندگان خود خواسته است که او را بشناسند و پرستش کنند تا به رشد معنوی برسند. پس در حقیقت باید گفت که وجوب عبادت و بندگی خود لطفی است از جانب خدا بر بندگانش. در آیه 8 سوره ابراهیم چنین آمده است: و قال موسی ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان الله لغنی حمید. موسی به قوم خود گفت: اگر شما و همه کسانی که روی زمین زندگی می کنند دست از عبادت و بندگی بردارید و کفر و کفران نعمت را پیشه خود سازید، خدا بی نیاز و ستوده است و به هیچ کس و هیچ چیز نیاز ندارد. تشکر از همراهیتان با این بخش. هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. اما در این لحظه گوش جان می سپاریم با تلاوت آیات 33 تا 37 سوره آل عمران با صدای استاد کامل یوسف.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Thank you.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 33 تا 37 سوره آل عمران بود با صدای استاد کامل یوسف که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
منطقی چو منطق قرآن ندیدم، ارزنده تر ز گفته یزدان ندیدم. هرگز سخن نگفت کسی چون خدا، بلی یک آیه هم چو آیه قرآن ندیدم. بله دوستان، این پیامک است که از برادر ارجمندمان آقای محمد حیدرزاده از شهر مزار شریف به دست ما رسیده. تشکر از شما برادر ارجمند، منتظر پیام‌های دیگر شما هم هستیم.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
دوستان عزیز، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. لطفاً در بخش بعدی برنامه هم با ما همراه باشید تا با یکی دیگر از آداب تلاوت قرآن کریم آشنا شویم.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
آداب تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطیبین الطاهرین. عرض سلام داریم خدمت برادران و خواهران گرامی شنونده. امروز می‌خواهیم درباره ادب دیگری از آداب تلاوت قرآن با شما عزیزان سخن بگوییم و آن عبارت است از ادب بزرگداشت و احترام قرآن. ما مسلمانان علاوه بر این که سفارش شده ایم که قرآن زیاد بخوانیم و با قرآن مأنوس باشیم، به ما سفارش شده که احترام قرآن رو هم در نظر داشته باشیم. این احترام قرآن و بزرگداشت قرآن مصادیق مختلفی داره. یکی از مصادیقش این هستش که در منزل اگر قرآن وجود داره، سعی کنیم در جای مناسبی نگهداری بشه که بی احترامی به ساحت مقدس قرآن نشه. از جمله کارهایی که انجام میشه بعضی از خانم‌های خانه‌دار در خانه‌ها انجام میدن این هستش که چنانچه قرآنی خریده باشن، ابتدا میان این رو جلد میکنن. حتی قدیم مرسوم بود یک جلد پارچه‌ای براش میدوختن، گلدوزی میکردن، که خب خیلی کار خوبی هست. باید سعی کنیم که حفظ احترام ظاهری قرآن بشه. اگه قرآن جلدش مثلا از بین رفته، سعی کنیم این قرآن رو بدیم صحافی کنن. خصوصا در مساجد به این مسائل باید توجه زیادی بشه. قرآن کتاب گرانقدری هستش که باید حفظ حرمتش بشه. در بعضی از مساجد دیده میشه قرآن به جهت کثرت استفاده جلدش پاره شده یا بعضی از صفحاتش کنده شده. متولیان مساجد، هیئت امنای محترم مساجد باید دقت کنن این مصاحفی که این گونه هستش جمع کنن، بدن صحافی، اینها رو جلد بکنن تا هم یک ثروت ملی هست اینا حفظ بشه و همین که بی احترامی به قرآن نشه و حفظ حرمت قرآن بشه. این یکی از مصادیق احترام و بزرگداشت قرآن است. یکی دیگر از مصادیق و مواردی که باید مورد توجه قرار بگیره این هستش که سعی بشه از قرآن که استفاده میشه چیزی رو روی قرآن قرار ندهیم. اگر چیزی روی قرآن قرار داده بشه و این باعث بی احترامی به قرآن بشه، این حرمت شرعی داره. مثلا کتابی رو روی قرآن بگذاریم یا ساعتی روی قرآن گذاشته بشه و چیزهای اینجوری، سعی بشه چیزی روی قرآن گذاشته نشه. قرآن در جایی دور از دسترس کودکان در منزل قرار داده بشه تا خدای ناکرده مورد بی احترامی قرار نگیره. یکی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی نقل می کردن که مرحوم علامه وقتی وارد اتاق می شدن، اگر می دیدن قرآن روی زمین هست، قبل از نشستن ابتدا قرآن رو بر می داشتن و محترمانه روی یک جای بلندی می گذاشتن، بعد می نشستن. لذا سعی کنیم قرآن روی زمین قرار نگیره. یکی دیگر از ادب حفظ احترام قرآن و بزرگداشت قرآن، مؤدب نشستن در حضور قرآن هست. در برخی از محافل و جلسات قرآن دیده میشه که افراد وقتی پشت رحل قرآن نشستن با حالت احترام نمی نشینن و مثلا قرآن رو روی زمین می گذارن و می خوانن، یا پای خود رو در محضر قرآن دراز می کنن، یا با تسبیح و سر و صورت خود بازی می کنن. اینها یک نوع بی حرمتی به قرآن هست که باید سعی بشه اینها ترک بشه. در این رابطه خوب هست اشاره کنم به سیره عالمان قرآن شناس در این رابطه. از جمله مطلبی که مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در کتاب محجت البیضاء نقل کردند، ایشون درباره ادب نشستن در محضر قرآن چنین می فرمایند: قاری قرآن بایستی در چهره خود هنگام تلاوت قرآن ادب مناسب را حفظ کند. هنگام تلاوت شایسته است رو به قبله باشد و سر خود را پایین اندازد، چهار زانو بنشیند و به جایی تکیه نکند و نشستن او در چهره متکبران نباشد، اگرچه تنها نشسته باشد. چنین پندارد که در برابر استاد خیش نشسته است. لذا دوستان عزیزی که قرآن تلاوت می کنند، خصوصا قاریان بزرگواری که در محافل و مجالس قرآنی قرآن تلاوت می کنند، انشاءالله تعالی به این سخنان مرحوم ملا محسن فیض کاشانی که از عارفان و از مفسران بزرگ قرآن هستند توجه داشته باشند و سعی کنیم به این مطالب عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تشکر دوستان عزیز و ارجمند به خاطر همراهیتان با برنامه خودتان در وادی نور. بخش بعدی آماده پخش هست با گویندگی جناب آقای شجاعی.
بسوی روشنایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 8 سوره روم در خدمت شما هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ.
آیا آنان با خود نیندیشیدند که خداوند آسمانها و زمین و آنچرا میان آن دو است جز به حق و برای زمان معینی نیافریده است؟ ولی بسیاری از مردم رستاخیز و لقای پروردگارشان را منکرند.
این آیه همانند بسیاری از آیات دیگر قرآن انسانها را به اندیشه و تفکر در نظام هستی فراخوانده است و از آنها می خواهد به عقل و وجدان خود مراجعه کنند. واقعا چه کسی آسمان و زمین را آفریده است؟ آیا این آفرینش بدون هدف و مقصد بوده است؟ آیا جهان آغاز و انجام مشخصی ندارد؟ آیا می توان باور کرد که انسان از عقل و شعور برخوردار بوده و کارهایش با حساب و برنامه باشد؟ اما هستی با این عظمت که انسانها یکی از محصولات کوچک آن هستند بر اساس تدبیر و شعور اداره نشود؟ آیا می توان پذیرفت که زندگی ما انسانها در این جهان خاتمه پذیرد و جهان دیگری در کار نباشد؟ البته بسیاری از افراد که به دنیا دلبستن آخرت و حضور در دادگاه عدل الهی را انکار می کنند به گمان خود راحت و بدون دغدغه و لذت‌های این جهان برسند. اما اهل فکر و اندیشه نظام هستی را دارای هدفی منطقی و درست می‌دانند و معتقدند آفرینش دارای نظام مشخص و متقنی است که بیانگر حکمت آفریدگار جهان است. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. 1. اسلام انسانها را به تفکر در نظام هستی دعوت کرده است تا ایمان آنها بر اساس معرفت و شناخت درست باشد. 2. آفرینش هم هدفدار است و هم زمانبندی معینی دارد. و نکته سوم این که انکار قیامت بر اساس فکر و استدلال منطقی نیست، بلکه ریشه آن دلبستگی به دنیا و پایدار دیدن آن است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، شما میتونین رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال کنین. در توییتر با این آدرس
پارس تودی اندرلاین دری.
در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما ایم با این آدرس
رادیو دری.
در اینستاگرام هم ما را پیدا کنین با این نشانی
پارس تودی اندرلاین دری اسلش.
در تلگرام هم همراه شما هستیم با این آدرس
رادیو دری آی آر.
سری به آپارات هم بزنید به این آدرس
پارس تودی اندرلاین دری.
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش پایانی برنامه که بخش کارشناسی است و امروز هم استفاده می‌کنیم از محضر سبز آیت الله هاشمی عروسگانی در این بخش.